داشتم چند لحظه پیش فاجعه دردناک دژ زن رو میخوندم. وقتی که کیسیا یکایک با کودکان، مادرها دارن با کودکانشون صحبت میکنن، شمارشون خیلی زیاده بچه ها، در تعزیه تازی ها آمدن یک علی اصغر دروغینی رو هم درست کردن که با هیچ منطقی درست نیست مگر یک اولاغ کاری رو بکنه که حسین کرد، یعنی یه بچه 6 ماهه رو با توجه به این که میشناسه روبروش چه آدم های بربری و وحشی هستن، بالاخره قوم خودشه میشناستشون، یه بچه 6 ماهه رو روی دستش بگیره ببره توی میدان هدف هم بکنه، بگیره رو دستش بگه آقا این بچه 6 ماهه آبش بدید، اون عربه هم که براش بچه 6 ماهه و 60 ماهه و 60 ساله فرقی نمی کنه از راه دور تیر بهش بزنه. خب این افسانه رو درست کردن برای اینکه بخواهند جلب توجه بکنن برای حسین تازی، وگرنه اگر این آدم آنقدر ناقص العقل می بود که یک بچه 6 ماهه رو روی دستش می گرفت و می برد و آقا این تشنه است، در حالی که تشنه هم نبودن، این قضیه تشنه بودن رو براشون درست کردن. در کرانه فرات اینها آب داشتن، بی کران هم آب داشتن، یعنی سپاه 23,000 نفر یزید نمیتونست همه فرات رو ببنده به. شما نگاه کنید به این فرات که یه جوی باریک نیست که کسی کنارش بایسته، که از سر تا سر این عراق را افتاده از این ور اون ورش میره. مسئله تشنگی اصلا یک مسئله دروغینه که برای این قضیه درست کردن فقط برای اینکه گریه و زاری توش را بندازن. و خود قضیه علی اصغر چقدر مسخره است که یک پدری بدون روبروش چه جنایتکارهایی هستن اینا رو بشناسه، بعد یه بچه کوچولو رو ببره بگه ببین من هدف گذاشتم براتون تیرش بزنید، چون اونا این کارو میکردن. تازی بدو جنایتکار، براش وقت نه بزرگ نه کوچک براش فرقی نداشت، وقتی که کودک تازه به دنیا اومده رو اینها به خاک میسپردن، در خاک میکردن، دخترانشون رو خاک میکردن، براشون چه اهمیتی داشت این بچه 6 ساله رو 6 ماهه رو بزنن؟ بنابراین اگر حسین تازی یک بچه 6 ماهه رو روی دستش گرفته و رفته اونجا گفته آقا به این آب بدید، که اصلا از بیخوبون قضیه دروغه، مثل همه دروغ هایی که در صحرای کربلا نوشتن، که حسین یک انسان تمام معنا اولاغ و بیشعور بوده که یک بچه کوچولو رو بگیره ببره اونجا، پس بنابراین خب بوده هم، اما روی هم رفته تمام رویداد کربلا رو با دروغ و چاخان آخوندها از خود شخصیت حسین رو و شیوه کشته شدنش رو و نمیدونم تشت تلاش رو، همه اینها رو از سیاوش شاهزاده ایرانی گرفتن. عباس رو ما برای شما گفتیم، از بهرام سر گودرز که در دنبال تازیانش رفت و چگونه نبرد دلاورانه ای کرد و چگونه دست او قطع شد، دقیقا این چیزها رو به عباس از همونجا گرفتن بستن. اینها یک جنگی داشتن، 3,000-4,000 نفر همراه حسین بودن، 23,000 نفر هم اونور رویاروی شدن و طبیعی است که کمچه نبردی مقاومت و چه میدونم مبارزه و طولانی شدن هم نداره و در یک روز قال قضیه این جنگ کنده شده. اما به راستی وقتی که از زبان خودشون آدم تراژدی دژزن رو یا قلعت الامرأه رو میخونه، داشتم میخوندم که چگونه زنها میان با کودکانشون وداع میکنن، بدرود میگن که خب ببینید ما 6-7 ماه در محاصره هستیم و اینها بیرحمانه آب رو بستن، خوراک نداریم، ما باید این کار رو بکنیم و شما باید مقاومت کنید، ما اگر بریم و حتی کشته بشیم اونا با شما کاری ندارن، شما کودک هستید، بچه هستید، فلان اینها، و مجاب میکنن کودکانشون رو که در روز بعد اینها وارد یک کارزار بشن، که شاید بچه هاشون اگه اسیر بشن از گرسنگی و تشنگی نمیرن. و زنان بعد از اینکه چه شامگاه سختی رو پشت سر میگذارن، تصمیم میگیرن به خاطر بقای بچه هاشون این کار رو بکنن، ولی به جنگ بکوشن و وارد اون معرکه کوبنده و سخت بشن. ولی دشمن اونقدر بربری و وحشیه که بعد از اینکه سپاه زیاد خالد زنان رو در یک نبرد فرساینده از پای در میارن، میان و چون خالد قسم خورده یکایک این بچه ها رو پای چاقو میگذارن و سرشون رو میبرن، همونجوری که در این فیلم ها دیدید. و میگه یک شب و یک روز این حرامزاده دستیار بزرگ و رفیق و بازوی چپ و راست محمد تازی و سلمان یک شبان روز نشست و سر برید. شما نگاه کنید، به راستی من نمیدونم وقتی که این کتاب در جامعه ایرانی به دست هم میهنان ما برسه، که من نسخه خطیش جلوم هست و دردناکه، شبی که حدود 300-400 مادر جلوی دونه دونه بچه هاشون نشستن و دارن با اونها وداع میکنن، پدرود میکن و میخوان به اونها دلداری بدن که نگران نباشید، حتی اگر ما کشته شدیم زندگی شما تأمین میشه. اما اونها فردا وقتی به نبرد با تازی میپردازن و جانشون رو به این امید که بچه هاشون از گرسنگی و تشنگی نجات پیدا کنن به خطر میندازن و تا آخرین نفر کشته میشن، تازه اون تازی میاد یکایک بچه های کوچک رو از 6-7 ماهه و 1 ساله و 2 ساله، صدها تن بچه و پیرزن و پیرمرد رو کار به گردنشون میگذاره و میکشه. و من میگم ننگ باد بر ایرانی که مسلمان باشه، ننگ باد، ننگ باد بر کسی که فکر میکنه این چنین خشونتی اصلا رابطه‌ای با آیت داره، تا چه رسه به آفریننده. اصلا اگر کسی فکر کنه که اسلام رابطه کوچکی با آدمیت و انسانیت و محبت داره، احمقانه فکر میکنه. و متاسفانه دیروز شخصی آمده بود روی خط و مونده بود، مریضه، من چه کارش بکنم؟ من پزشک نیستم، حداقل اگر در کنار او بودم شاید یک ساعتی می نشستم باش حرف می زدم و او رو می فهموندم که آقا شما بی خود داری می گی. در یک مرامی که حالا کاری به همه کشتارهاش نداریم، من دیشب برای شما گفتم و خیلی روی این قضیه من می خوام که بچه های کشور من حساب بکنن، در همین مائده بودیم وقتی که در یک جایی برمیگرده آشکارا میگه یا ایها الذین آمنوا، ای آقایان ایمان آوردگان، ای آقایان باورداران، ای رفقا، همراهان. آمنوا معناش اینه دیگه، من یرتد منکم عن دینه، کسی که برگرده از شما از دین خودش یعنی از اسلام. حالا یکی دلش نخواست آقا اومد فهمید که این مزخرفه، کسی که برگرده فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، حق بازی دیگه، این الله به جای اونا یه قومی میاره که الله رو دوست داشته باشن، اونم دوستشون داشته باشه. ازلت علی المؤمنین، خار باشن در برابر مؤمنین، دست به سینه، عزت علی کفار علی کافرین، و عزت داشته باشن یعنی زور داشته باشن در برابر تگرندش ها. بعد اینش مهمه که یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت و لائم، بجنگن پیکار کنند در راه این الله و بیمناک نباشند از سرزنش سرزنش کننده. این خیلی حرفه، یعنی گروهی رو کشتن اینگونه شما تربیتش بدی که هیچ بیمی نداشته باشه از اینی که یکی بهش بگه آقا چرا داری اینجوری میکشی، میگه خوب کاری کردم. این چنین مرام ننگینی رو بنشینن اون اهل تفکر، اهل اندیشه به این قضیه فکر کنن، ببینید که چه ننگین و چه آلوده است این اندیشه که یک عده‌ای رو ما میاریم جای اونایی که حالا چون اون که یرتده به قول خودش یا ایها الذین آمنوا من یرتده، کسی که مرتد میشه و بر میگرده از این مرامه، خب یعنی کشت و کشتار و جهاد بازی رو قبول نکرده، پس میاد کنار میگه ما نیستیم علی این حرفا. حالا میگه الله یه گروهی رو میاره جای شما که حرفای او رو دوستش داشته باشن، حرفش رو گوش بکنن. البته این الله که داره این میگه یک جرسومه است، یک بیمار روانیه، هیچ ربطی با آفریننده راستین آفرینش نداره. یه عده رو میاره جاش، میگه یجاهدون فی سبیل الله، پیکار میکنن در راه این الله، ولا یخافون لومت اللائم، و از سرزنش سرزنش کننده وحشتی ندارن. و تازه میگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این اون فضل خداست که به هر کی دلش میخواد میده، که آدمی باشه بکشه، جنگ بکنه بکشه، و از سرزنش دیگران که آقا چرا اینو کشتی ناراحت نشه، میگه خوب کاری کردم. ما کاری به اون بندهای کشتارگرانه دست ببرو پا ببرو آتش بزن و ایناش نداریم که همش به راستی ننگه در صفحه گیتی. این قضایا و خورده کاری هایی که اینجا هست اینها خیلی حرفه و بایستی انسان آزاده، انسانی که در جستجوی راه بهتر زیستنه و بایستی بشر نیومده که این همه شرگر باشه یا جاهد باشه و مجاهد باشه. بشر برای مجاهد بودن و کشتن نیومده، بشر برای ساختن آمده، برای شاد زیستن آمده، برای درست زندگی کردن آمده، برای ساختن جهان آمده، نه جنگ و ویرانی که این پدر سوخته ها هر جا رفتن ویرانش کردن. مگر نه اینکه الواقدی نخستین نگارنده تاریخ از کاخ سفید صحبت میکنه که سلمان آمد در کنارش و با همه صحبت کرد. اونجا سلمان پدر سوخته گفت من 400 سالمه. خیلی عجیبه. جادوگر بود، دروغگو بود، حقه باز بود، همه چیز بود این پدر سوخته‌ای که ملت ایران رو به این روز انداخت. مگر به راستی از قصر الابیض، یعنی کاخ سفید، در اون بخش بسیار مهم از تاریخ سخن به میان نمیاد؟ کو یک دونه خشت از اون قصر الابیض، یعنی ملتی که خودش سند داره که هارون رشید بعد چند سده آمد که این تیزفون ویران کنه، هرچه باش با بیل و کلنگ افتاد به جونش نتونست خرابش بکنه، آثارش هم مونده. ببینید برای نابودی اون کاخ سفید اینا چقدر تلاش کردن تا ویرانش کردن. چرا هیچ اثری از اون کاخ سفید نیست؟ یکی نیست بپرسه که آقا اینی که خود این پدر سوخته شیاد گفته، خود تاریخ نگار تازی میگه که آقا اینها رفتن برای فتح کاخ سفید و نگهبانها بسیار نیرومند بودن و این کاخ سفید مقاومت بسیار شدیدی میکرد و چون مقاومت شدید کرد این رو پودر کردن، اصلا سنگ و گل و کاه و چه میدونم هرچی که داشت، همه چیز ما رو نابود کردن. یارو اومده نشسته میگه اسلام رحمت بر پدر این چنین رحمتی لعنت، تو حتما خودت هم دلت پر از کینه و نفاق و کشتارگری نسبت به آدمیت، وگرنه هیچ انسان منطقی این چنین مرامی رو پذیرا نمیشه. حالا میخوان نوار ما رو، صدای ما رو ببرن جلوی پاسدار بگذارن. خب ما از خدا میخوایم. پاسدار دو حالت داره، یا اون بیمار است مبتلا به بیماریه، یا اینکه اگر بیمار نیست و اهل منطق و دانش خرد اندکی داره میفهمه ما چی میگیم، میاد در صف مردمش قرار میگیره. امروز یکی از یاران پیش از برنامه زنگ زده بود و من به راستی خواهش میکنم از دوستان که تا نیم ساعت پیش از برنامه دیگه به من کسی زنگ نزنه. من یک کاری باید انجام بدم، خودم آماده بکنم، تنها هستم برای برنامه. دوستانی که نیم ساعت پیش از برنامه به من زنگ میزنن یعنی من رو دست و بالم رو میبندن. من به اندازه کافی تنها و خسته هستم. برنامه زنده ما هم به وقت لندن 4 بعد از ظهر شروع میشه. روی هم رفته چگونه میشه پذیرفت که کسانی آمدن یک تمدنی رو به اونجا رسوندن که شما رب بکنید، خودشون در کتابشون نوشتن کاخ سفید، یکی از مراکز بسیار مهمه، یکی از مراکز بسیار پر اهمیته. درگیری های زیادی در اطراف این کاخ سفید بوده و در این کاخ سفید شاهزاده خانم ایرانی اسیر میشه. کو این کاخ سفید؟ کو؟ بادبادکی بود؟ اگر بادبادکی بود چرا ایوان کسرا که الان باقی مونده و هارون رشید، ما براتون داستانشو بارها از خود زبان اینها گفتیم، کوشید که این ایوان کسرا و باقی مانده اون رو نابود کنه، نتونست. پس ببینید چقدر کوشیدن تا این کاخ سفید رو از صحنه روزگار محوش کنن. این گفته من نیست آقا، کاخ سفید نوشتش رو از نخستین تاریخ نگار که الواقدی هست من براتون گفتم. کو؟ کاخ سفید شما کو؟ بالاخره باید یه، حتی یک چه میدونم، یه خشتی ازش به جا میگذاشتن؟ نگذاشتن. و او آثار بسیار زیادی رو ویران کردن، کاخها ویران کردن، نه تنها کاخ سفید. ولی چون کاخ سفید رو همین جانورها خودشون ازش نوشتن، من ناگزیر این رو به عنوان سند جلوی شما میگذارم. ببینید این کتاب فتوح شام نسخه تازی از الواقدی، الواقدی میان سالهای گفته شده 197 و بیشتر گفته شده 204 تا 207 این کتابش رو آماده کرده. اول برای شما نامش رو نشون بدم که فکر نکنید ما شعبد بازی میکنیم. فتوح شام، ابو عبدالله عمر الواقعی، یعنی فتوح یعنی پیروزی ها، فتح شام. حالا میریم این صفحه رو نگاه کنید، میاریم براتون. ببینید شما واژه قصر، قصر که میدونید یعنی کاخ، الابیض، قصر الابیض یعنی کاخ سفید. در اینجا شما میبینیدش اینا. این واقعش رو حالا برای شما چند بار خوندم، باز هم میخونم. یک مرامی که به دست یک ایرانی خائن ساخته و خودش دونه دونه فرماندهی کرد و با دروغ و پدرسوختگی و حق بازی هم آمد بعد از اون نگرش داشت تا بعد هم که سقط شد عرب ها دست انداختن روی بازمانده های پیروزی او و او رو محوش کردن، کنار گذاشتن. ولی خب در میاد از توی تاریخ. این قضیه رو تا به حال هیچ کس به بچه های نابخاک نگفته بود. کاخ سفید ما آقا کو قال حدثنا من شهد فتح المدائن، گفت روایت کرد برای ما آن که شاهد پیروزی بر تیسفون و فتح تیسفون شد بود. قال خرجنا بعد فتح القصر الابیض، بیرون اومدیم برای فتح یا گشایش کاخ سفید. و کان قد تحسن به رجال من المرازبه، در این کاخ سنگر گرفته بودند مردانی از مرازبه یعنی مرزبانان. و کانو اشد جلدن و اقوى عظیمه من جمیع الفرس، اینها پوستهای بسیار شدیدی و اراده بسیار قوی تری از همه ایرانی ها داشتن، اونا که این کاخ سفید رو حمایت میکردن، دفاع میکردن ازش. و تحالفو انهم لا یسلمون ابدا، و سوگند خورده بودن که به هیچ وجه تسلیم نشن. و الذین حسلوا و تولوا حصارهم کتیبت الاحواز و هی کتیبت القعقاع، و اونهایی که این دژ رو محاصره کرده بودن، کتیبه یعنی تیپی بود که باید میرفت برای اهواز و نامش کتیبه قعقاع بود، تیپ قعقاع. فلما رأینا عزمهم علی الموت، هنگامی که اراده اینها رو بر مردن یعنی پایداری تا پای مرگ دیدیم، وعدنا ان نشابهم به حجارت مجانیقهم، دور شدیم از تیررس پیکانهاشون و سنگهای منجنیقشون. و طال اینا ذالک، طولانی شد این محاصره بر ما. و شکون از ذالک الى سعد، رفتیم به سعد. ما بارها گفتیم این سعد دستیار سلمان بود، همراه سلمان بود، فرمانده کل قوا سلمان بود. و شکوه کردیم با آقای سعد و قلنا قد حرمنا الجهاد به حصارنا لهؤلاء الاعلاج، بهش گفتیم آقا ما دیگه جهاد به خودمون حرام کردیم از محاصره این قولهایی که در بالای برج‌های کاخ سفید هستن. خب آقا این کاخ سفید کو؟ چرا یه دونه سنگش رو برای ما به جا نذاشتن؟ یکی بیاد جواب من رو بده. حالا آمدن گرفتن و عراق رو از ما بیرون کرد، جدا کردن، بریدن این پایتخت هزاره‌ای ما رو، کردنش عراق عرب. عراق عرب بوده اینجا، عرب وجود داشته که عراق عرب باشه؟ به هر روی فقال سعد لسلمان، سعد به سلمان گفت آقا دبر شیئا فیه مصلحه للمسلمین، یک کاری بکن که مصلحت مسلمین، مسلمان ها درش هست دیگه. فتقدم الیهم سلمان، پس سلمان پیش آمد به سوی کاخ، همون کاری که همیشه میکرد، با جادو، با زبان، با حق بازی این جنگ رو برد. و کلم هم بالفارسیه، به زبان فارسی با اونها صحبت کرد، با دلاورانی که روی دژ بودن. فامسکو ان رمیو، تیراندازی رو نگه داشتن، متوقف کردن. و قالو له من انت، به سلمان گفتن تو چی هستی؟ فقال انا رسول المسلمین، گفت من فرستاده مسلمان ها هستم. اعلم ان الرجل يقاتل عن نفس و مال و ولد و اذا رجع الخلاص، بدانید که انسان زمانی می جنگه برای نفسش، خودش و مالش و فرزندانش که اگر راه خلاصی ببین. ما ارا لکم من خلاص قط، من برای شما راه نجاتی نمی بینم به هیچ وجه. به هذا الملک قد انهزم، این پادشاهی شکست خورد. و اخذنا مملکتو و خزائنو، این اخذنا رو گرفتیم رو مثل یک امپراتوری که میگه این کارو کردیم، ما این کارو کردیم بیان میکنه. ما گرفتیم پادشاهیشو، مملکه یعنی پادشاهی، در عربی اون میدونه چی میگه، شما فکر نکنید منظورش کشوره. وقتی میگه اخذنا مملکتو یعنی پادشاهیشو گرفتیم و خزائنو و دارایی‌هاشو و ما بقا فی المدائن احد غیرکم، و در این مدائن در تیسفون کسی غیر از شما باقی نمونده. فاتقوا الله فی انفسکم ولا تهلکوها و سلموا لنا هذا الحصن، از خدا بترسید و خودتون رو به کشتن ندید و این رو این بارو رو به ما تحویل بدید. فلما سمعوا قوله، وقتی که حرفای سلمان رو اون دلاوران شنیدن، قالو لا نسلم حتی نهلکن آخرنا، ما تسلیم نمی شویم تا اینکه تا آخرین نفر کشته بشیم. بله، ثم رموا سلمان بنشاب، سپس سلمان رو تیر باران کردن. و این حرامزاده ببینید با جادو، با سحر، با چشم بندی چه کار کرد. فقرع وردن، شروع کرد وردی رو خوندن، حالا یا قرآنی یا غیر قرآنی، وسط ورد خوندن. مهم اینه که و اشار الی النشاب، و اشاره میکرد به تیرهایی که به سوی او میومدن، به یده با دستش اشاره میکرد. تجسم کنید که پیرمرد هارون لقمه اینجوری ایستاده، با دستاش اینجوری میکنه، اشار الی النشاب، به یده با تیرها با دستاش اشاره میکنه. فذهبت السهام یمینا و شمالا، تیرها با اشاره دست او به چپ و به راست و چپ می رفتن، ولم یسب منها شیء، و به او نمی خوردن. برای ما تصادفا حمید نوار سی دی دیوید کاپرفیلد رو فرستاده. ما وقتی که تاریخ رو میگیم دوستان امیدوارم زنگ نزنن. بله، با دستاش اشاره میکرد، تیرها اینور و اینور میرفتن، به اونه میخوردن. کسانی که سپاه تازی جرأت نزدیک شدن بهشون نداشت و در آخر اومدن گفتن قد حرمنا الجهاد به حصارنا لالا الاعلاج، ما جهاد رو به خودمون حرام کردیم از محاصره این قولها. این مرد اومده وسط جلوی تیرهاشو ایستاده، اونا تیربارانش میکنن، اینم با دستش اینجوری اینجوری میکنه، تیرها میرن به چپ به راست و چپ و به اون نمیخورن. بله، قال فلما رأوا ذلك، راوی گفت که وقتی این رو دیدن، قالوا زنهار فبه حق ما تشیر علی، زنهار میخوایم، یعنی امان بده، هرچی تو میگی اشاره میکنی بهش، بر حقه. بعد دوباره بهش گفتن من انت، تو کی هستی که این کارا رو میکنی؟ این معجزه ای که تو انجام میدی آقای سلمان، نمیدونستن سلمانه که. گفتن آقای این معجزه گر که اینجوری جلوی تیرها ایستادی، فوت میکنی، تیرها این ور اون ور میرن، به تو نمیخورن، تو کی هستی؟ من انت. قال انا روزبه، این سلمان ادعا میکنه به زبان الواقدی که من 400 سالمه، که البته من بارها عرض کردم راجع به سن سلمان که همه مورخین بر این باور هستند که سلمان عمرش 250 سال بوده. من ده این باور رو ندارم، بدون استثنا شاید بیش از 20 مورخ، نگارنده تاریخ، تاریخ نگر، محقق به اون آخرین مرزی که سلمان 255 سال عمر داشته رسیدن. من این مرز رو قبول ندارم. روی اشتباهات خوب سنش خیلی زیاد بوده، شناسنامه که نبوده اون موقع، یادداشت که نمیتونسته بکنه و عمری داشته اما نه این اندازه. در اینجا او اشاره میکنه که قال انا روزبه، من روزبه هستم، و قد امرت، و در حقیقت عمر کردم، اربع ما اصنه 400 سال من عمر کردم. در اینجا میگه و لحقت آخر ایام عیسی ابن مریم، آخرین روزهای عیسی ابن مریم رو هم من ملحق شدم، دیدم. خیلی حرفی. و طفت الارض، و زمین، تمام زمین رو گشتم. خیلی عجیب این آدم، تا اینکه نبی این امت رو پیدا کردم. روشنه. و او بود که گفت فقال سلمان من اهل البیت، او گفت سلمان اهل بیت، خانواده منه. فلما سمع قوله و حقق معرفته علمو انه کان من عظماء اهل دینهم، فهمیدن که از بزرگان دین خودشون هم هست، یعنی در بزرگان زرتشتی هاست. قال فسق اوله، بالاخره تسلیم شدن. و قالوا الله ما نخفی علیک شیئا من امرنا، ما از تو چیزی رو پنهان نمی کنیم. و سبب قتالنا لیس به سبب مال ولا متاع، ما این نبرد سختی رو که می کنیم نه به خاطر مال، نه به خاطر به اصطلاح پول، نه به خاطر اینکه متاعی به دست بیاریم. و انما الملک قد مدا یرید نهاوند، وقتی که پادشاه میخواست بره به نهاوند، ولم یقدر علی اخذ ابنته معه، و نتوانست دختر خودش رو با خودش ببره، و هی مریضه، و این دختر بیماره، دختر به شدت بیمار بوده. و قد سلمها علینا، این دختر رو به ما سپرد، گفت ازش مراقبت کنید. یعنی دختری بوده که به هیچ وجه نمیتونستن، پادشاه نمیتونسته با خودش تکونش بده، مریض در حال مرگ بوده. فلزمنا من امرها ما لزم، اون چیزی که لازم و واجب بود بر ما در دفاع از او انجام دادیم. و فإن کنتم تعطون الامان علیها سلمنا لکم و الا نموت یدن واحده، اگر بهش امان میدید ما به شما تسلیم میکنیم این دختر شاه رو، اگر نه تا آخرین نفر دست یک دست خواهیم مرد. و این حرامزاده دروغ میگه و دختر رو بهش تسلیم میکنن، امان بهش نمیده. امان موقعی است که بمونه در مکان خودش، سوار شتر برهنه این دختر رو میفرستنش، مریض در حال مرگ رو. اینه که میگن حسین نمیدونم با دختر شاه یزدگرد ازدواج کرد و اینا، دارن مشروعیت درست میکنن، همچه اتفاقی اصلا نیفتاد، این دختر مرد. البته دختر دیگه شاه از خانواده دیگر شاه رو باز در همین مسیر چند یکی دو صفحه که جلو میریم در الواقدی میبینیم که باز اسیرش میکنن. پس از جنگ ها و درگیری ها، ناموس ما، شرف ما، هستی ما، بعد هم میان این کاخ سفید کجاش حالا دیگه مونده؟ بایستی این کاخ به این بزرگی یک کنگره، یک ویرانه، یک اثری ازش مونده باشه، ولی صافش کردن. سلمان دستور داد این کاخ رو یک سنگ ازش به جا نگذاشتن، برای اینکه اون دشمن بود، دیوانه بود این حرامزاده، و اسلام رو اوورد و ساخت و پرداخت و اومد همه هستی ملت ما رو ویران کرد. حالا یکی به من زنگ میزنه میگه آخه من چیکار کنم؟ چیکار کنی آقا؟ اینجا تو باز کن، اگه دنبال قرآن میگردی، اسلام قرآن اصلش، نه حسین، نه حسن، نه محمد. میگه معجزه داره. کجاش معجزه است؟ دست بریدن معجزه است، پا بریدن معجزه است. آقا بجنگ، و اگر ملامت و سرزنش کردن بکش، بگو خوب کاری کردم، این معجزه است. و یا وقتی میگه ان الذين فهم الذين اوتوا الكتاب انزل الذين اوتوا الكتاب من سياسيهم، این اهل کتاب رو، این در احزاب دیگه 28 باید باشه که ما اینها رو از سنگراشون اهل کتاب رو میاریم بیرون و قذف فی قلوبهم الرعب، در دلهاشون بمباران وحشت میکنیم و فریقا تقتلون و تأسرون فریق، یک گروهشون رو میکشیم، یک گروه رو اسیر میکنیم و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم، و به میراث شما در میاریم زمین ها و دارایی و نمیدونم اموالشون و کشورشون رو. یک دینی که کارش راهزنی و کشتن مردم و میراثدار سرمایه اونها شدنه، این معجزش اینه. این معجزه رو باید انداخت توی توالت، این معجزه رو باید ریختش انداختش براستید توی آتش چهارشنبه سوری و آتیشش زد. امسال ملت ایران نباید دنبال هیزم بگردن، سال باید سالی باشه که این ملت از هیزم بهره نگیرن. یک اثر ننگین بربری کشتارگر رو که به صورت به جای کلام خدا آوردن به مردم قلابی انداختنش، فکر میکنم بهترین هیزمیست که باید امسال در چهارشنبه سوری وجود داشته باشه. بس کنیم از آلوده بودن با فرهنگ ننگین بیگانه. چقدر من دلیل برای تو که میگی قرآن معجزه بوده بیارم آخه؟ چقدر معجزش اینه، پسری که دیشب میگفتی آمده بودی روی خط و میگفتی من بیادبیم نمیخوام بکنم، خیلی خوب، بیادبی تو اینی که نخوای به فرهنگ پدریت برگردی بیادبیت از اونی که دشنام میده بهتره، بدتر اون بیادبی تو. اون که دشنام میده نشان دهنده اینه که تحت تاثیر اون فرهنگ بربری چی شده، مردمم او رو میشناسن. اما تو یه میگی نمیخوامم بیادبی کنم و قرآن معجزه است، تو به فرهنگ و خرد آدمی بیادبی میکنی. چرا؟ این چند بند از سوره به اصطلاح حج رو برات میخونم، خودت بگو معجزه است. اگر عقل داری بگو معجزه است، اگر شرف داری بگو معجزه است، هر چی دوست داری. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اینو من بارها خوندم، این رو برای کسانی که میگن این کتاب معجزه است میخونم. آقا فالذین یعنی پس آن کسانی که، کفروا یعنی دگراندیش شدن، فالذین کفروا یعنی کسانی که دگرندی شدن، ناباور شدن، بگو قولشون کافر شدن که همون ناباور. قطعت لهم ثیاب من نار، بریده می شود برایشان لباسی از آتش. قطعت یعنی بریده می شود، لهم یعنی برایشان، ثیاب یعنی لباس، من یعنی از، نار هم یعنی آتش، پس یعنی بریده می شود برایش لباس آتشین. خوبه، حالا چرا باید، اول همه چرا باید برای دگراندیش لباس آتش برید؟ جهان آزادی هست، برای بشر برای آزاد زیستن آمده، چرا من برای مخالف خودم لباس آتش ببرم؟ حالا میریم جلو، تازه به این اکتفا نمی کنه، بعد میگه یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، حمیم یعنی مواد مذاب، مثلا مسی رو که آبش کرده باشن، آهنی که آب شده باشه، اون مذابی که از کوهای آتش فشان میاد بیرون. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، از بالای سر اینها مواد مذاب ریخته میشه. خودمونیم، حالا یه کسی رو که پیرن آتش براش درست میکنن، خب یه 10 دقیقه دیگه، 20 دقیقه، یه ساعت دیگه پودر میشه، خاکستر میشه، و این یادش میره که اون بدبخت خاکستر میشه، میگه دوباره از بالای سرش تا نوک پاش مواد مذاب میریزیم. آخ کسی رو که خاکستر شده مواد مذاب میریزن روی سرش؟ این که نمیشه که. خیلی خوب، حالا مواد مذاب ریختن، خب این جزغاله میشه، اما میگه میگه یوس هر و به ما فی بطون هم ول جلود. سهر یعنی مثل ژله. ژله دیدی اگه تو یه کاسه ژله بدن این انگشت تو فرو کنی بهشون فرو میره. میگه که توی دل و پوستشون مثل ژله میشه، در حالی که مواد مذاب بریزی اینجوری نیست، ژله نمیشه. به هیچ وجه اینجوری نیست، خشک میشه، جزغاله میشه. حالا میگیم ژله شد، بهتر بند و بیشتر آب میده روی بدن و پوست و اینها، مثل ژله میشه. یعنی اینجوری انگشت بش بزنین فرو میره. بعد میگه و لهم مقامع من حدید. حدید که میدونی چینی آهن. مقامع یعنی مثل این میلای ورزشی ورزشکارا رو میگن، یعنی گرز رو میگن. و برای گرزهای آهنین تدارک میبینیم. پسر جونم معجزه قرآن اینه که میگه من یارو رو ژله میکنم، بعد با گرز آهنین میزنم این ژله رو. ژله که انگشت فرو میره باش، گرز آهنین میخواد. هیچ دیوانه این چنین چرندیاتی رو میگه که این گفت. و تازه میگه کلما ارادو ان یخرجو فیها من غمن اعیدو فیها و ذوقوا عذاب الحریق. هرچه میخواد از این شکنجه بیاد، از این شکنجه کده الله بیاد بیرون، با این گرز میزنیم برش میگردیم میگیم بچش شکنجه آتش رو. گوینده اینو باید در دنیا، اگر خدا که نیستشون، خدای واقعی یک چرندگوی بوده برای اعراب بدو و ناآگاه این حرف رو زده، این گوینده رو باید برد زبونشو برید، گوشاشو برید، گذاشت کف دستش، دماغشو برید. یعنی باید اگر یک بار در دنیا یک مخلوق کثیف و فریبکاری رو شکنجه داد، گوینده این سخنه، نه دیگر هیچ کس دیگه. این معجزه قرآنه که تو میگی پسرم. خودت نگاه کن ببین اصلا این رو هیچ عاقلی میگه؟ اگر شما برای یه نفر پیراهن آتش درست کنی، پودر میشه میره کنار دیگه، دیگه زنده نیست، دیگه شکل نداره، جسم نداره. که مواد مذابم یوسب و من فوق رؤوس همل همیم، از بالای سرهاشون مواد مذاب بریزی که بیاد تانکی پاشون. پودر شده لباس آتش، یعنی توی آتش میذاریش تم شد و پیکارش خاکستر میشه دیگه. خاکستر که سر نداره آخه ابله. حالا بعد حالا میگه این خاکستره رو که از بالای سرش اومدیم مواد مذاب ریختیم تا نوک پاش، مثل ژله میشه. چرندیات، یاوه، بی سر و پا، بی سر و ته، حتی از هیچ منطقی برخوردار نیست. یک جاهل احمق ابله بیشعور بیسواد تهدید کننده کشتارگر آمده خودش رو نشونده جای آفریننده و داره این چرنده رو میگه و تو بگو که این معجزه است. بعد هم میگه مثل ژله که شدن، تازه با گرز و آهنین میزنیم، با گرز و آهنین میزنندش. یک کاسه ژله بذار جلوت، بعد ببین اصلا با این نوک انگشت که میزنی میره از توش عبور میکنه یا نه، چه احتیاجی به گرز آهنین داره. آقا جان بچه های اینا بخاک، ما چقدر برای شما دلیل بیاریم که این کتاب یک ننگنامه، یک حماقتنامه، یک شرگرنامه، یک کشتارگرنامه، یک دست ببرنامه، یک سر ببرنامه، یک پا ببرنامه، یک آدم کشنامه، یک جنایتکار نامه، یک منحرف کننده نامه است که فقط آمده برای نابودی بشریت. و مقوقس مصری به راستی حرف خوبی زد، والله اینا اومدن که دنیا و آخرت هر دو رو با هم خراب بکنن. دست بردارید. امروز ما در زمانی هستیم که انسان‌ها به کرات دیگه رفتن، کامپیوتر ساخته شده، شما از داخل خانه صدای من رو میشنوی، چهره من رو میبینی، هر چه میخوای، هر گونه معلوماتی در دنیا میتونی از این جعبه کوچک بگیری. اومدی دنبال خرافات که آقا نمیدونم لباس آتش دوخته میشه و مواد مذاب دوخته میشه، بعد تبدیل میشه به یه چیزی مثل ژله، بعد با گرز آهنی میزنیم روی این ژله، هی این ژله میخواد بعد در بیاد بیرون از این عذاب دیگه. اون ژله که یه بار پودر خاکستر شد، یه دفعه مواد مذاب ریختی روش ژله نمیدونم جزغاله شد، حالا به قول خود احمقش تبدیل به ژله شد دیگه. ژله میاد بیرون، کلما ارادو، هرچه که اراده میکنن ان یخرجو پیها، از این مصیبت خارج بشن، با اون گرزاهنی میزنیم بش و میگیم برگرد، تذوقو عذاب الحریق، شکنجه آتشو ببین. اصلا این جانوری که این چنین شکنجه رو، حالا حتی اگر عملی بود که عملی نیست، منطقی بود که منطقی نیست، یک همچنین شکنجه رو برای آدمیت تدارک دیده، برای هر گونه گناهکاری. فالذین کفروا، فالذین کفروا، ممکنه کافرش یکی باشه، فقط خیلی هم آدم خوبی باشه، همه کارهای نیک رو هم کرده، ایشون قبول نداشته باشه، میشه کفرو دیگه. ممکنه خیلی از پدر و جد و آبای ننگین محمد هم انسان تر باشه، اما ایشون رو قبول نداشته باشه، و نباید هم یک همچه جانوری رو قبول داشت. میشه فالذین کفروا، باید براش لباس آتش بدوزه، براش همه این جنایت ها رو بکنه. چرا؟ چرا باید اندیشه بمیره در میهن من؟ چرا اندیشه ها مرده در میهن من؟ چرا بایستی سگ، سگ که مخلوق خوبیه، چرا باید گرگ های درنده فرمان روای اندیشه آدمی شده باشن؟ من امیدوارم اونهایی که به اصطلاح گرفتار این اندیشه ننگین هستن، یک بار درست فکر بکنند.